اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفر خود به قطر پس از ملاقات با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفت که بسیار علاقمند است که نظر اونا را در مورد احتمال نتیجه موافقت آمیز گفتگوها بشنوه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنویم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. قرار است کشورها و سازمانهای کمک کننده به تاریخ 23 و 24 ماه نوامبر در کنفرانس به میزبانی فنلند، افغانستان و ملل متحد در ژنو در مورد کمک های مالی آینده برای افغانستان گرد هم آمده و تصمیم بگیرند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که محمد انیف اتمر وزیر خارجه و عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه این کشور به هدف اشتراک در این کنفرانس عازم سوئیس شدند. کنفرانس ژنو برای افغانستان تحت نام صلح، رفاه و خودکفایی با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد افتتاح خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان امروز یکشنبه گفت که ولسوالی مایامی ولایت بدخشان از وجود جنگجویان گروه طالبان پاکسازی شده و نیروهای امنیتی افغانستان دوباره در آنجا مستقر شدند. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که پس از حملات گروه طالبان، نظامیان افغانستان عملیات گسترده‌ای را در این ولسوالی راه اندازی کردند که به اثر آن گروه طالبان تلفات سنگین را متحمل شده است. اما در مورد شمار دقیق تلفات گروه طالبان و قوای امنیتی آن کشور جزئیات ارائه نکرد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت که به منظور تامین بهتر امنیت نیروهای تازه نفس در این ولسوالی مستقر شدند. هفته گذشته ولسوال مایامی بدخشان از سقوط این ولسوالی به دست طالبان خبر داد، اما مقامهای پلیس بدخشان این خبر را رد کردند. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. نظامیان ارشد استرالیایی امروز یکشنبه گفتند که وزارت دفاع آن کشور باید مالکیت گزارش اخیر را داشته باشد که بر اساس آن سربازان آن کشور در افغانستان مرتکب جرایم شدند. جزئیات از احد عزیزاده.
این نظامیان ارشد استرالیایی همچنین تعهد کردند که تغییراتی را به وجود بیاورند تا جرایم مشابه توسط قوای آن کشور بار دیگر تکرار نشود. بر اساس گزارشی که به تاریخ 19 ماه نوامبر نشر شد، قوای خاص و کماندوی استرالیا بین سالهای 2005 تا 2006 میلادی مرتکب جرایم در مقابل غیر نظامیان و اسیران جنگی در افغانستان شده اند. انگس کمبل، یک جنرال نظامی استرالیا، روز یک شنبه تعهد کرد که به جرایمی که در این گزارش ذکر شده است حسابدهی خواهد بود. پس از 4 سال تحقیقات پی هم، حکومت استرالیا پنجشنبه گذشته رسما قوای خاص آن کشور را که در افغانستان مستقر بودند به کشتن 39 اسیر و غیر نظامی در افغانستان متهم کرد. بر اساس گزارش‌ها، شماری از کماندوهای ارشد استرالیایی به زیردستان خود در افغانستان دستور داده بودند تا اسیران بی‌دفاع را بکشند.
5 عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان امروز یکشنبه در ارگ مراسم تألیف را به جا آوردند. همایون حامد، مریم زرمتی و عبدالقیوم نظامی هر یک برای 6 سال، سید محمد هاشمی و فرخ لقا هر یک برای 3 سال عضویت کمیسیون مبارزه با فساد اداری را خواهند داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 22 عقرب سال روان خورشیدی همزمان با درخواست اتحادیه اروپا فرمان ایجاد این کمیسیون را صادر کرد. قرار است که بر اساس توصیه آقای غنی این کمیسیون در هر 3 ماه گزارش خود را به پارلمان و ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند. اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری در حال مراسم تألیف را به جا آوردند که قرار است فردا دوشنبه نشست حامیان مالی افغانستان زیر نام صلح، رفاه و خودکفایی در ژنو برگزار شود. در این کنفرانس حدود 80 کشور و سازمان بین‌المللی در مورد چگونگی کمک‌های مالی برای آینده افغانستان تعهد خواهند کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز یکشنبه هشدار داد که هر گونه تلاش اسرائیل مبنی بر ضرر رساندن نقش ایران در سوریه با شکست مواجه خواهد شد.
رژیم اشغالگر قدس میدونه که فصل بزن در روی خیلی وقت تمام شده. حضور ایران در سوریه مستشاریه و طبیعی هم هستش که اگر کسی در مورد این حضور مستشاری بخواد خلل ایجاد کنه پاسخ کوبنده میگیره، کما اینکه در گذشته هم پاسخهای کوبنده ای گرفتن که به لونه های خودشون فرار کرد.
این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از آن بیان شد که وزارت دفاع اسرائیل چهارشنبه گذشته اعلام کرد که 8 هدف نظامی به شمول یک پایگاه مخفی نظامی ایران را در میدان هوایی بین المللی دمشق پایتخت سوریه هدف حملات هوایی قرار داده است. حکومت ایران در جنگ سوریه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکند. دیدبان حقوق بشر سوریه امروز یکشنبه گفت که 14 تن از ملیشه‌های مورد حمایت ایران که شهروندان افغانستان و عراق هستند در حملات هوایی اسرائیل در شرق سوریه کشته شدند. خبرگزاری AFP به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که این ملیشه‌ها شنبه شب در ولایت دیر ازور واقع در شرق سوریه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفتند و کشته شدند. نظامیان اسرائیل از تبصره در این مورد اجتناب کردند. بر اساس این گزارش طیاره‌های جنگی اسرائیل 10 حمله هوایی را در شهرک البو کمال انجام دادند که به اثر آن 8 عراقی و 6 جنگجوی افغان کشته شدند. در پهلوی روسیه، ایران یکی از حامیان حکومت به رهبری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ 9 ساله آن کشور به شمار می‌رود. از آغاز سال 2011 میلادی تا حال نظامیان اسرائیلی صدها حمله هوایی را بر ضد ملیشه‌های حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار هستند و حکومت دمشق در آن کشور انجام دادند. نظامیان اسرائیلی امروز یکشنبه گفتند که پس از آن نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند که تندروان فلسطینی یک راکت را بر قلمرو اسرائیل پرتاب کردند. تا حال از تلفات احتمالی حملات متقابل اسرائیل و فلسطین اطلاعات در دست نیست. در این حال پلیس اسرائیل گفته است که راکت تندروان فلسطینی شنبه شب بر یک فابریکا در شهر اشکلون واقع در جنوب اسرائیل اصابت کرده است. نظامیان اسرائیلی گفتند که در واکنش به این حمله راکتی چندین پایگاه نظامی مربوط به گروه حماس را در نوار غزه هدف حملات هوایی قرار دادند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یکشنبه گفت که برای مبارزه مؤثر در برابر بیماری کووید 19 کشورهای جهان باید به صورت هماهنگ و متحد عمل کنند. آقای مکرون این اظهارات را ناوقت شنبه در جریان سخنرانیش از طریق ویدیو کنفرانس در نشست گروه 20 که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شده است بیان کرد. آقای مکرون در این سخنرانیش گفت که کشورهای جهان در سال 2008 میلادی به بحران اقتصادی و مالی پاسخ مؤثر دادند و در حال حاضر باید به صورت هماهنگ در برابر بحران صحی ناشی از بیماری کووید 19 مبارزه مؤثر صورت بگیرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت که کشورهای جهان مسئولیت تاریخی را بر عهده دارند تا در برابر تهدید بیماری ناشی از ویروس کرونا به صورت همه‌جانبه متحد و هماهنگ کار کنند. بیماری که به گفته آقای مکرون زندگی میلیون‌ها انسان را تهدید می‌کند. و وزارت خارجه فرانسه امروز یکشنبه از مقام‌های پاکستانی خواست تا از اظهارات یکی از وزرای آن کشور در مورد ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه منصرف شود. جزئیات از رویا زمانی.
این تقاضای وزارت خارجه فرانسه یک روز پس از آن صورت گرفت که شیرین مزاری وزیر فدرال حقوق بشر پاکستان در یک پیام توییتر خود نوشت که برخورد آقای مکرون در برابر مسلمانان شبه برخورد نازی‌های آلمان در مقابل یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم است. در واکنش انسوین درمال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ضمن رد این اظهارات گفته است که سخنان خانم مزاری نفرت انگیز و دروغ است که ایدئولوژی نفرت و خشونت را دامن می زند. پارلمان پاکستان رئیس جمهور مکرون را به نفرت زویی در برابر مسلمانان متهم کرد. پس از اظهارات ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد این که نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام بخش از آزادی بیان است، پاکستان در چند هفته گذشته شاهد مظاهرات بوده است.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. یک نظرسنجی مجتمع جامعه مدنی افغانستان نشان می دهد که اعتماد مردم نسبت به حکومت و طرف های دخیل در مسئله افغانستان کاهش یافته. اکثر مصاحبه شمندگان در این نظرسنجی حکومت در تامین امنیت ناتوان خوانده و فساد در ادارهای حکومتی را تایید کردند. با این حال 80% خواهان ادامه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شده و 90% به تأسیس دوباره امارت اسلامی مخالفت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان نتایج سروی را که در 31 ولایت این کشور و در مصاحبه با 1750 تن در جریان 3 ماه گذشته انجام دادن اشاره کرده است. 62% اشتراک کنندگان این سروی مردان و 37% آن زنانند. بر بنیاد این سروی 69% شهروندان کشور بیکاری، 19% کشت مواد مخدر، 14% اختلافات مذهبی، 36% برتری طلبی قومی، 54% ضعف حاکمیت قانون، 55% فساد اداری، 36% ضعف خدمات حکومت، 42% زورمندان محلی، 41% بیسوادی و 34% ضعف در اداره های امنیتی حکومت را دلیل جنگ می دانند. همچنان 86% طالبان، 33% داعش، 31% حکومت، 17% نظامیان بین‌المللی و 49% کشورهای همسایه را عامل جنگ می دانند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی که این سروی را اعلام می کرد گفت:
سوالی که آیا حکومت فعلی توانایی امنیت کشور را دارد؟ 78.5% گفته که نخیر، 21.5% گفته بله. عواملی که حکومت فعلی توانایی امنیت کشور را ندارد چیست؟ اما 75.7% مردم گفته ضعف رهبری و مدیریت جنگ توسط حکومت. 44.4% گفته که ضعف هماهنگی میان نیروهای امنیتی. 37.4% گفته که ضعف حمایت هوایی در صحنه های جنگ. 50% گفته که ضعف اطلاعات استخباراتی از دشمن.
بر بنیاد این سروی 83% مردم باور دارند که طالبان برای قدرت طلبی، اما 26% گفته که برای تامین حکومت اسلامی می جنگند. 94% گفته که جنگ علیه حکومت جواز ندارد و 97% گفته که خواهان توقف جنگند. 80% خواهان ادامه مذاکرات صلح با طالبان شده، 48% خواهان برگشت آنان به عنوان افراد ملکی، شریک قدرت و یا عامل قدرت شده اند. با این حال 93% به پرسش مبنی بر این که شما خواهان حکومت طالبانی هستید پاسخ منفی داده اند. بر بنیاد این سروی 98% شهروندان گفته که فساد در اداره های دولتی وجود دارد، 71% گفته که با فساد اداری مواجه شده اند و 70% میزان فساد در حکومت را بلند گفته اند. آقای رفیعی گفت:
نگرانی مردم نسبت به حکومت داری در افغانستان بسیار بالا هست و اعتماد مردم نسبت به تمام طرف ها سلب شده. یعنی مردم کاملا در یک جزیره جدا از حکومت، طالبان و جامعه جهانی قرار گرفتند. تحقیق ما نشان می‌دهد که وضعیت اعتماد مردم نسبت به تمام طرف‌ها در حال نزول است. امیدوار هستم که کنفرانس ژنو در اصل مسائل تکیه بکند.
این سروی نشان می‌دهد که بیشتر مردم از پاسخگویی مقام‌های حکومتی راضی نیستند و در مورد روند استخدام کارمندان ملکی بیش از 27% اشتراک کنندگان سروی گفته که این روند شفافیت ندارد و بیش از 91% گفته که در سیستم استخدام در اداره‌های دولتی تبعیض وجود دارد و از تعصب قومی، مذهبی، محلی و حزبی نام برده‌اند. هدف این نظرسنجی دریافت دیدگاه مردم در مورد عملکرد حکومت پس از نخستین کنفرانس ژنو سال 2018 خوانده شده که به گفته مسئولان مجمع مردم از عملی نشدن تعهدات حکومت در بخش‌های مختلف ناراضند. اما شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفت:
حکومت، دولت و ملت افغانستان به این متعهدند که با جامعه جهانی به عنوان یک شریک خوب برای آینده افغانستان گام‌های مؤثر را بردارد. مبارزه با فساد مورد اصلی است که در این بخش حکومت افغانستان آمادگی‌های خیش را دارد. همچنان تعهد و اراده دارد که با آن به گونه جدی مبارزه کند.
کنفرانس ژنو روزهای دوشنبه و سه شنبه با حضور حامیان مالی افغانستان برگزار می شود. قرار است در این کنفرانس در مورد چگونگی کمک‌های جامعه جهانی در جریان 4 سال آینده به افغانستان بحث شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان سفر خود به قطر پس از ملاقات با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته که بسیار علاقمند است که نظر اونا را در مورد احتمال نتیجه موفقیت آمیز گفتگوها بشنوه. برای بحث روی مذاکرات صلح و نشست رئیس جمهور غنی با سازمان ملل در مورد وضع تعزیرات به طالبان و تقاضای همکاری در روند صلح افغانستان، لیلا ماهبی بزیمی مصاحبه با دکتر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر انجام داده که اینک پیشکش میشه.
سلام و سپاس از حضورتان. موضوع مذاکرات صلح و تحولات و اقدامات اخیر مقامات ایالات متحده در مورد این مذاکرات و اوضاع افغانستان است. شما واقف هستین که رئیس جمهور غنی در نشست ویژه با شورای امنیت سازمان ملل در مورد روند صلح افغانستان گفت که سازمان ملل طالبان به رسمیت نشناخته و صرف جمهوری اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته و گفت که تحریم های سازمان باید به عنوان ابزار فشار بر طالبان استفاده شود. به نظر شما آیا سازمان ملل در برابر این خواست رئیس جمهور افغانستان چه اقدامی را روی دست خواهد گرفت و تا چه حد در ایجاد صلح و امنیت در افغانستان مؤثر خواهد بود؟
لیلا جان سلام به شما و هم شنونده‌های محترم رادیوی صدای آشنا. اولتر اجازه بدین که ابراز همدردی و تسلیت بکنم به قربانیان حوادث اخیر در افغانستان و به خصوص خانواده‌هایی که دیروز در کابل عزادار شدن. و از خداوند متعال شفای عاجل بخوایم برای زخمی های مردم افغانستان. البته شما میفهمین که سازمان ملل متحد بعض تعزیرات را سر گروپ طالبا وضع کرده بود که یک تعدادشان در لیست سیاه سازمان ملل متحد است و اونا شرایط خود دارن در مطابقت بخ... یعنی در مطابقت به خواست حکومت افغانستان ممکن است عمل نکنند، ولی شرایطی که خودشان دارند برای رفع یا کشیدن نام از او افراد از لیست سیاه مربوط خودشان میشه، خود شورای امنیت تصمیم میگیره. شورای امنیت ملل متحد ما میفهمیم که یک دست نیست، که شورای مختلف در اونجا سهم دارن و حق ویتو دارن و کار بسیار آسان هم شاید نباشه، اما مربوط خودشان میشه که چگونه تصمیم میگیره. طبیعی است که فشار سر طالب باز هر طریقی که بیشتر وارد شوه که اونا حاضر شوند به یک آتش بس و مذاکره برای یک صلح پایدار در افغانستان.
بسیار خوب. خب در آخرین روزها که ترامپ در جریان سفر است و وزیر امور خارجه مایک پامپیو با تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه دیدار کرد و از هر دو طرف به خاطر ادامه مذاکرات تقدیم نمود و در مورد راه‌های کاهش خشونت بحث کردند، در بحث‌ها گفته شد که در مورد نقشه راه سیاسی و آتش بس دائمی و جامع گفتگو باید صورت بگیرد. به نظر شما امکان آمدن صلح و آتش بس دائمی با اوضاع کنونی افغانستان وجود داره؟ و همچنان آقای پامپیو گفت که ایالات متحده ای آمریکا تا حد امکان در مذاکرات صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. و نظر شما رو در این قسمت میخواییم.
البته من فکر میکنم که آوردن صلح در افغانستان بیشتر ارتباط میگیره و خود مردم افغانستان به شمول طالبا و طرفین منازعه. امیدوارستم که طرفین منازعه واقعا صادقانه بر آوردن یک صلح پایدار در افغانستان تعهد سیاسی داشته باشند و این کار پیش ببرند. گپ دیگه که بسیار اساسی است از دید من اشتراک مردم افغانستان و تقویه یا حمایت از پروسه صلح در افغانستان است. متاسفانه با ازدیاد خشونت ها در افغانستان و گرفتن قربانی از مردم افغانستان، مردم افغانستان یک مقدار بی‌باور شده در این مسئله صلح. توقع میره که دو طرف منازعه خشونت ها رو پایان بیاره و به یک آتش بس به خاطر سهمگیری بیشتر مردم افغانستان از هر دو طرف در پروسه صلح زمینه رو مساعد بسازن و این یک مسئولیت هست برای هر دو طرف که توقع میره که هر دو طرف ایره مراد بکنن و برن به طرف یک آتش بس. 43 سال است مردم افغانستان جنگ میبینن و خونریزی و خشونت میبینن، هر روز جوانای ما، طفل ما، زن و مرد ما شهید میشن. کافی است دیگه، چقدر دیگه خونریزی بکنیم تا ما با یک صلح پایدار برسیم. هر قدر خونریزی زیاد میشه اما قدر فاصله ها رو بیشتر میسازه، درد و رنج مردم رو بیشتر میسازه. تشویق میکنه مردم رو به انتقام گیری، کار غلط است. به او خاطر توقع میره که دو طرف به خصوص طالبا روزیشان به آتش بسی، طرف حکومت افغانستان راضی است در صورت که طالبا آتش بس قبول کنه. حال به خاطر که آتش بس نیست، گروه های دیگه استفاده میکنن و خشونت ها را تشدید میکنن. طالبا هر قدر بگوین که این آدرس نداره، زمینه را عملا متاسفانه جنگ طالبا با حکومت افغانستان مساعد میسازه برای تداوم خشونت.
محترم سیما سمر، نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل، از وقت و تحلیلتان جهان سپاس.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته 203 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و به تعداد 512 نفر از بیماران ویروس کرونا صحت یاب شدند. جزئیات بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنند.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان به گونه رسمی اعلام کردند که موج دومی ویروس کرونا در افغانستان شروع شده است. وزارت صحت به روز یکشنبه با نشر ارقام روزانه و تشریح وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 203 واقع مثبت جدید کرونا ثبت شده است. نورالله ترکی، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1308 شکمنې پیښې معاینه شوي دي، چې له جملې څخه 203 مثبت تایید شوي او 12 تنه د دغې ناروغۍ څخه.
در 24 ساعت گذشته در تمامی لابراتوارهای دولتی افغانستان به تعداد 1307 نمونه های مشکوک ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفت که در میان آن 203 مورد آن مثبت شناسایی شده است، که شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا به 44706 تن رسیده است.
همچنان در یک شبانه روز گذشته علاوه بر 12 مورد فوتی ناشی از کرونا، به تعداد 512 تن از بیماران کووید 19 صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شده، که با این حساب شمار مجموعی قربانیان ناشی از کرونا به 1687 نفر و تعداد مجموعی شفایاب شدگان به 35934 تن افزایش یافته است. طبق معلومات وزارت صحت، این واقعات مثبت جدید کرونا در 8 ولایت کشور ثبت شدند، که کابل با داشتن 83 واقعه، دایکنډي با ثبت 38 واقعه، قندهار با 22 واقعه و ننګرهار با 18 واقعه مثبت به ترتیب سر فهرست قرار دارد. مسئولان وزارت صحت میگویند که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون به تعداد 139112 سمپل یا نمونه های مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی مورد آزمایش قرار گرفتند. از جانب دیگر، یافته های یک تحقیق جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که امروز در کابل انتشار یافت نشان می دهد که از جمله 44000 مبتلایان کووید 19 در کشور، نزدیک به 3% مبتلایان کووید 19 را کودکان تشکیل می دهد. بر اساس یافته های این تحقیق جدید کمیسیون مستقل انتخابات، شیوع ویروس کرونا در افغانستان منجر به افزایش سوء تغذیه اطفال نیز شده است، که بر بنیاد یک محاسبه محتاطانه نزدیک به 3 میلیون کودکان افغانستان با سوء تغذیه حاد مواجهند. یک مسئله کلان دیگری که کودکان افغانستان بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور با آن مواجه شدند این است که در نتیجه شیوع ویروس کرونا در تعداد کارگران اطفال افزایش به عمل آمده است، که مطابق سکرتاریت اطفال وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر حدود 2.2 میلیون کودکان کارگر در کشور وجود دارد که 1.2 میلیون آن مصروف کارهای شاقند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اتاق های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که سکتور خصوصی کشور در چند سال گذشته تانسته که نزدیک به 500,000 فرصت شغلی را برای نیروی کاری کشور فراهم بسازه. اما این اتاق با اشاره به شرایط ناگوار امنیتی و شیوع کووید 19 خواستار حمایت مالی و تکنیکی حکومت شده. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
تجلیل از هفته جهانی کارآفرینی و چالش ها فرارهای کارآفرینان افغانستان. کارآفرینان افغانستان میگویند که سکتور خصوصی این کشور در چند سال گذشته توانسته است برای 400 هزار نیروی بشری از طریق ایجاد 60 خط تولیدی زمینه کار را فراهم کند. با گفته این کارآفرینان در بخش صنعتی این کشور در 40 سکتور به خودکفایی رسیده است، اما هنوز هم چالش های جدی فراراه رشد متشبثین کوچک و متوسط قرار دارد. سخی احمد پیمان نماینده فدراسیون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری و رحیم الله سمندر رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان:
قوانینی که مانی رشد سرمایه گذاری شده، قوانینی که باعث فساد میشه، قوانینی که مشکلات ایجاد کرده، این طرز العمل باید تغییر بکنه. مطمئن هستیم که یک افتخار خواهد بود.
برای کارآفرینی مسئله مهارت است، تنها در یک بخش که امی سیستمای کمپیوتری تولید است، برنامه اینمی تقریبا 4-5 هزار نفر کار داره، اینمی 4-5 هزار نفر وزیست در مارکت افغانستان پیدا نمیشه. یک مثالش است. امی رقم 150 حرفه ای که ما پیشنهاد داریم، هر کدام از این میتونه 2000-3000 شغل ایجاد کنه.
ذبیح الله زیارمل رئیس مرکز تجارت جهانی در افغانستان نیز میگوید که کارآفرینان کوچک و متوسط 80% در رشد اقتصادی جامعه در تمامی کشورهای توسعه یافته رو به توسعه و عقب ماندن نقش دارند. آقای زیارمل به این نظر است که کارآفرینان افغانستان برای پیشبرد امورشان با چالش‌های متعدد در بخش‌های تکنیکی، مالی و قانونی مواجهند.
با چالش‌های متعدد همه روزه مواجه هستیم: چالش‌های امنیتی، چالش‌های اقتصادی، عدم دسترسی به قرضه، عدم موجودیت منابع انرژی کافی که در اختیار تجار و سرمایه گذار و صنعتکار و متشبثین جهان باید گذاشته شود.
رئیس مرکز تجارت جهانی در افغانستان تاکید می کند که باید برای کارآفرینان کوچک که به تازگی می خواهند داخل بازار کار شوند، نقشه راه وجود داشته باشد. غلام فاروق نظری عضو مجلس نمایندگان افغانستان انتقاد می کند که حکومت نتوانسته است از سکتور خصوصی حمایت کند و سرمایه گذار تاجر افغان باید با چندین جهت رقابت داشته باشند. آقای نظری ناامنی و شیوع کووید 19 را دو عامل اساسی رکود اقتصادی و کار سکتور خصوصی در سال روان یاد می کند.
یک تون مغز پسته با 15 هزار دلار بوده، امروز با 4 هزار دلار خریدار نداره. یک تون کشمش و جوشی با 800 دلار بوده، امروز با 250 دلاره. یک تون زیری سفید با 6 هزار بوده، امروز با 2100 دلار پرتوه. یک کیلو پته خرک با 40 دلار بوده، امروز با 15 دلاره. شکرپاره، کرابیه، زیره، جگش، کنجد، زغیر صدها قلمه دیده، مگر حکومت هیچ توجهی در این صنعت کرده.
با وجود این انتقادها، نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان برخی مشکلات فراراه کارآفرینان افغان را تایید می کند، اما می گوید که برای برداشتن چنین موانع اقدام خواهد کرد.
تجار و صنعتکار، ما حاضرم که هر مشکلی که شما داشته باشیم وزارت به وزارت امرا شما برم، دفتر به دفتر روان کنم که کار شما برسه وقت حل بشه.
آقای غوریانی می افزاید که پلان یک ساله برای بیلانس واردات و صادرات افغانستان ساخته شده و برای اجرای شدن و موفقیت آن همکاری جدی صنعتکاران و متشبثین افغان نیاز است. افغانستان در حال سفته کارآفرینی تجلیل می کند که از جمله بیش از 15 میلیون نفر واجد شرایط کار در این کشور، در حدود 8 میلیون نفر آن مطلقاً بیکارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.